در حالی که هنوز هم عقیده بر این هست که تعریف تام و تمام برای هنر عرضه نشده. مفهوم هنر از این حیث با مفاهیمی از قبیل دین و فرهنگ شباهت داره. از این رو در بیان ماهیت هنر نباید به دنبال جنس و فصل حقیقی و حد تام بگردیم، بلکه باید به تعریفی که تا حدودی جامع افراد و مانع اغیار باشه بسنده کنیم، چون که می‌دانیم در تعاریف منطقی به دنبال ویژگی‌های ذاتی معرف می‌گردند، اما تعیین این که ویژگی ذاتی هنر که در همه آثار هنری موجود باشه چیست از محوری‌ترین مباحث فلسفه هنر در محافل آکادمیکه. شاید براتون جالب باشه که بگم از دیدگاه افلاطون ویژگی ذاتی در هنر تقلیده. مبسوط این نظریه در کتاب دهم جمهوری افلاطون اومده. به عبارت دیگه تقلید اساس و بنیاد هنر رو تشکیل میده. از این رو در هر اثر هنری و در همه اقسام هنرها تقلید به چشم میخوره. برای مثال نقاش یا از طبیعت تقلید میکنه و تصویر و شکل یک اسب یا یک منظره طبیعی مانند کوه و جنگل رو میکشه و یا از مصنوعات انسانی تقلید میکنه و مثلا ساختمان و یا میز رو به تصویر در میاره. مجسمه ساز مقلده، چون شکل انسان یا حیوانی رو در قالب مواد فلزی یا چوبی به تصویر میکشه. همینطور به عقیده افلاطون هنر شعر و شاعری هم نوعی تقلیده، چون شاعری مثل هومر هنرش اینه که به وصف شاعرانه جنگ های یونان باستان میپردازه و سرداران بزرگ یونانی رو تعریف و تمجید میکنه یا در رسای کشته شدن اونها اشعار تراژدیک میسرایه. پس هومر خودش سردار و جنگاور و شجاع نیست، بلکه تصویر و شکل و جلوه های شجاعت دیگران رو به تصویر میکشه. دیدگاه معروف دیگه در تعریف هنر نظریه مکتب احساسگروی یا اکسپرسیونیسم هست. بنیانگذار و چهره معروف این مکتب لئو تولستوی، نویسنده نامدار اهل روسیه است. شرح اصیل و دقیق این نظریه در کتاب هنر چیست تولستوی اومده. این نظریه معتقد ویژگی ذاتی در هنر بیان و انتقال احساسات درونی هنرمند به مخاطبه. به عبارت دیگه یک اثر هنگامی اثر هنریه که احساسات هنرمند رو به مخاطبان انتقال بده. اگر این ویژگی در یک اثر وجود نداشته باشه نمیتوان اون رو اثر هنری نامید. بنابراین بنیاد و بنیان هنر بر سرایت احساسات از هنرمند به مخاطب بنا نهاده شده. تولستوی میگه هنر یک فعالیت انسانیه و عبارت است از این که انسانی آگاهانه و به یاری علائم مشخصه ظاهری احساساتی رو که خود تجربه کرده به دیگران انتقال بده، طوری که این احساسات به اونها سرایت کنه و اونها همان احساسات رو تجربه کنه و از همان مراحل حسی که او گذشته است بگذرن. از دیدگاه او هنر تولید موضوعات دلپذیر نیست، مهمتر از همه لذت نیست، بلکه وسیله ارتباط انسان هاست. برای حیات بشر و برای سیر به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی موضوعی ضروری و لازم است، زیرا افراد بشر را با احساسات یکسان به یکدیگر پیوند می‌دهد. خب تا اینجا تعریف و مفهوم هنر را از دیدگاه‌های متفاوت بررسی کردیم، اما حالا می‌ریم به سراغ تعریف هنر از دیدگاه فیلسوفان اسلام.
شگفتی می آفریند. هنری که به ارزش های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
در کتاب‌های فیلسوفان اسلامی برای هنر یا معادل عام آن یعنی فن و صنعت به معنای امروزی آن که شامل مصادیق متعددی میشه تعریفی پیدا نشده، بلکه به طور عمده به تعریف جداگانه مصادیق هنر از قبیل شعر، موسیقی و از این دست پرداخته شده. برای مثال در تعریف شعر به معنای عام گفته شده هر سخن خیال انگیزی که باعث قبض و بست روح میشه، یا در تعریف شعر به معنای خاص گفته شده هر سخن موضوعی که دارای ارکان مساوی و قافیه باشه. اما با در نظر گرفتن مجموعه نوشته‌ها و سخنان فیلسوفان اسلامی میتوان تعریفی برای هنر بازسازی کرد که در آن عنصر زیبایی ذات هنره. در هر اثر و فعالیت هنری ویژگی زیبایی حضور داره. بدون عنصر زیبایی هنر هنر نیست. اگر تابلو نقاشی یا فرش دستبافت دلنواز به نظر میرسه و اگر تابلو خطاطی یا قطع شعری رو اثر هنری تلقی میکنیم، بدان سبب که جلوه های زیبایی در همه آنها محسوس و مشخصه. در واقع قوام هنر به زیباییه. هرچند در تعریف زیبایی و چگونگی اون و اینکه آیا مطلق یا نسبی میتوان بحث کرد، تردید نیست که ما زیبای مطلق و زیبایی که بین همه انسان‌های دارای فطرت سالم زیبا تلقی بشه داریم. از طرف دیگه خیلی از زیبایی‌ها هم هستن که نسبی‌اند و طبق ذائقه افراد تفاوت می‌کنن. نتیجه این که صرف نظر از هر تعریفی که برای زیبایی داشته باشیم، در ذات هنر زیبایی و زیبایی آفرینی نهفته است. بنابراین می‌توان هنر را این گونه تعریف کرد: فعل زیبا آفرینی انسان. با این تعریف که فلسفه اسلامی داشتن، تقریبا همه مصادیق فعلی هنر که عرف جامعه به آنها عنوان هنر اطلاق میکنه داخل این تعریف میگنجه. به ویژه این که افزون بر زیبایی مطلق و مشترک، به وجود زیبایی های نسبی هم قائل باشیم. از طرف دیگه زیبایی رو به زیبایی محسوس محدود نکنیم، بلکه اون رو به زیبایی معنوی هم تعمیم بدیم که شامل زیبایی نهفته در شعر یا در برخی شاخه های دیگر هنر مثل تئاتر و سینما هم بشه. مثلا هنر خطاطی به راحتی در این تعریف می گنجه، در حالی که در تعریف افلاطون نمی گنجید، چون در هنر خطاطی نمی توان گفت تقلید از طبیعت وجود داره، چرا که طبیعت خطاطی نمی کند، یا در مورد شعر هم همینطور.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران، FM 94 AM 1332.
حقیقت
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
من رسیدم تو پارک، متشکرم. حالا کجا بیام شما بفرمایید؟ بیام بالای پارک؟ الان سماور چای دارم میبینم، همینو بیام جلو. بیام اسم شما چیه؟
نرگس تا
کلاس چندامی؟
دوم.
مدرسه میری؟ چه خوب.
من عاشق مصاحبه.
تو اول با نرگس خانم سوال کنیم که عاشق مصاحبه. من اول بگم که ما الان توی پارکی هستیم، بخاطر اینقدر صداهای جمعیت زیاده اونورم دارم موسیقی میزنم، میخوام یه کمی شلوغه. نرگس خانم شما تو خونه کمک میکنی به بابا؟
مثلا وقتی که میخواد بره یه جایی میگه برو چهارپایه بیار، من همیشه میرم برش میارم، جانماز میارم، قرآن میارم. مثلا دراز میکشه میخوابه، وقتی که پا میشه میگه نرگس بیا بلندم کن، من بلندش میکنم. مثلا وقتی که خواستیم بریم بیرون به هم همیشه میگه ویلچر رو برام بیار، من برش میاوردم، هرچی میگه فنجام بیارم.
خودتون رو معرفی کنید کاملا، تحمورسی شرایطتون رو بگید که ما بیشتر باشیم.
من حسین تحمورسی هستم، متولد 1358. 15 ساله که معلولیتی که پیدا کردم، یعنی ضعف عضلانی، مشکل ژنتیکی بود که سن تقریبا 18 سالگی 20 سالگی درگیرش شدم. دیگه سن 25 سالگی 26 سالگی نتونستم دیگه حرکت کنم. بعدش دیگه با این شرایطی که پیش اومده بود برام، به خاطر وضعیتی که داشتم، بالاخره سالم بودم، سرپا بودم، یه دفعه نشستم رو ویلچر، برام سخت بود ولی سریع باش کنار اومدم.
یه دفعه بروز کرد.
من سن 18 سالگی 20 سالگی علائمش رو نشون داد که من ضعیف شده بودم و حرکت کردن سخت بود برام، نمیتونستم بلند شم، نشستم برام سخت بود، پله بالا رفتم برام سخت بود. دیگه بعد یه مدت که ضعف عضلم بیشتر شد دیگه نشستم رو ویلچر، ولی خب تو اون موقعیتم من دست از تلاش بر نداشتم و من کار میکردم، سعی میکردم که پای خودم وایستم. از پدر مادرم هم هیچ درخواستی نداشته باشم، خدا رو شکر خدا کمک کرد. بعد 7-8 سالم که وضعیت معلولیتم اینجوری بود ازدواج کردم.
شغلتون الان چیه؟
من حقیقتاً چند تا شغل عوض کردم. الان کاری که انجام میدم با ماشین کار میکنم، رانندگی میکنم، ولی خب شرایط الان طوری شده که احتمالاً میخوام کارم رو عوض بکنم، یه شغلی رو واسه خودم انجام بدم که درآمدم بیشتر بشه. وقت سن آدم میره بالاتر وضعیت هم سخت‌تر میشه.
همین ضعف عضلانی که میگید موقع رانندگی اذیتتون نمی‌کنه؟
چرا، سخت هست ولی خب بالاخره ما هم تلاشمون رو میکنیم که خیلی ضعف جسمانیمون روی کار کردنمون فشار نیاره. این یه رویه‌ایه که باید تو زندگی انجام بدیم. اگر بشینیم و بگیم که مثلا پدرمون مادرمون خرج خونه رو بدن که اصلا زندگی مشترک نمیشه، یه جورایی انگار مثلا خودمونو آویزون کردیم به خانوادمون. ولی اینجوری خودمون مستقلیم، کار میکنیم، سعی میکنیم که زندگی خوب و راحتی داشته باشیم، برای بچه‌م زندگی خوبی درست بکنم، برای زنم، برای خانوادم الگو باشم. من حقیقت سعی کردم همیشه با این شرایط سختی که دارم ولی کم نیارم در مقابل سختی ها. حتی فکرم هم اینه، آرزوم هم اینه که حتی با این شرایطی هم که هستم اینه که بتونم به امثال خودم کمک بکنم، حالا از هر لحاظی، از لحاظ کاری یا از لحاظ فکری، بالاخره تا اونجایی که دستم برمیاد به هم نوعام کمک بکنم.
پلیه پای راستم، یعنی پام مشکل فلج اطفال داره از 3 سالگی، تب فلج اطفال میگیرم، پام معلول میشه.
الان روی ویلچر یعنی
میشه؟ نه من راه میرم ولی یکم
عصا داری؟
نه بدون عصا، من با وصله کمکی با بریس راه میرم. که الان پام وصله
یعنی؟
نه یه وصله کمکی به جای عصا، وصل میشه به پای خودم، راحت میتونم راه برم.
راحتی
یعنی اذیت؟ نه مشکل دیگه باش
کارای روزمره
گرفتم دیگه.
از چند سالگی به پاتون
بستم؟ از 7 سالگی بستم به پام، ولی خب تو خونه درش میارم ولی بیرون که میام استفاده میکنم.
آشناییتون رو با آقای طهمورسی میگید؟
ما آشناییمون از طریق آقای مامرضا بوده، ما یه اردو بود مشهد. بله بعد پیشنهاد کردم واسه ازدواج، راستیتش من مخالفت کردم چون شون ویلچری بودم.
اونجا رو ویلچر بودم؟
بله ویلچری بودم، من مخالفت کردم. بعد یه شرایطی پیش اومد که تو حرم آقای مامرضا یه خوابی دیدم که دیگه اصلا خواهیان خواهی، چون حس کردم خود مامرضا ازم خواسته، جوابم مثبت شد. با اینکه با مخالفت خانوادم خیلی روبرو شدم ولی الحمدلله یه زندگی رو با هم شروع کردیم و همین الانم فعلا 9 سال کنار هم با خوشی داریم زندگی میکنیم. یه دختر 8 ساله هم که دارم.
بعد بذارید اون قسمت جالب بود تو حرم مامرضا، خب دوتا غریبه بودید هم دیگر رو دیدید دیگه؟
نه یه مرکز اسم به نام انجمن معلولین، من اصلا برای همدانم، یعنی اصلا بچه تهران نیستم. بعد ما هم از طریق انجمن خودمون اومده بودیم مشهد که اونجا همسرم منو دیدن.
از همه شهرها اون روز اومده بودن؟
بله یعنی اولین بارم نبود میدیدم ایشونو، چون بچه های معلول همه با هم در ارتباط هستم ولی من دورادور ایشونو میشناختم و میدونستم که یه روزی بالاخره اصلا از نگاهاشو متوجه بودم که از من خواستگاری میکنه. و واقعا اگه شاید یه چیزی بگم باورتون نشه، همیشه گفتم خدا کنه فقط این جلو نیاد، چون بیاد من حالشو بعد جدی میگیرم. دیگه توی اون اردویشون که از من خواستگاری کردم من خیلی ناراحت شدم، حتی باشون بعدم صحبت کردم. بعد دیگه حالا نمیدونم ایشون با آقای مامرضا چی گفتن که من اون شب تو حرم مامرضا خوابم برد. بعد یه خوابی دیدم که شاید تا همین الانم به کسی اون خوابو نگفتم ولی دیگه جلوی خانواده‌ام واستادم و بهشون بله گفتم.
خانواده به خاطر شرایط آقای طهمورسی؟
بله میگفتن خب شما خودتون شرایطتون اینطوریه، معلولیت داری، بعد با یه ویلچری بخوای ازدواج کنی خیلی شرایط سخت میشه برات. با اینکه یکم ترس داشتم ولی خدا رو هزار مرتبه شکر تا همین الان خود خدا و خود امام رضا پشتمون بوده. احساس میکنم اصلا کلا برکت زندگی من به خاطر وجود همسرم، یه دختر 8 ساله هم که دارم، خدا رو شکر الان همه زبان زده، همه فامیل شدیم، یعنی هیچ کس باورش نمیشه. همه میگفتن شاید اگه یه روزی با هم ازدواج کنین 1 سال بیشتر زندگیتون دووم نمیاره، ولی الان همه یعنی پشیمونن از حرفی که زدن.
آخه نازنین، اون موقعی که جواب بله رو با آقای طهمورسی دادید با این شرایطش، فکر میکنید که مثلا ممکنه شاید بچه‌ای در کار نباشه؟
خب خیلی اینو فکر میکردن که بچه در کار نباشه، بله، بعد چون شرط همسرم اینطور میدن، ولی من دیگه خودم رو سپرده بودم دست خدا دیگه.
آیا برای شما مهم نبود؟
نه اتفاقا برادر من حتی دقیقه 90 که ماد شب عروسیمون بود برگشت به من گفت داری اشتباه میکنی میری ولی مطمئن باش که برمیگردی، که برگشتم گفتم چرا این حرفو میزنی، گفت مطمئن باش شما بچه دار نمیشی.
از وقتی که نرگس خانم اومدن کلن پدر بودنشون رو چجوری خودتون احساس میکنید؟
به نظر من که با اینکه شرایط جسمشون اینطوریه ولی هیچ جوری کم برای نرگس نذاشتن، یعنی واقعا ثابت کردن که پدر نمونه است. شاید کسایی هستن که سالمن، روی دو تا پای سالم دارن راه میرن، تنبلی میکنن، کار نمیکنن، کوتاهی میکنن نسبت به خیلی مسائل، ولی همسر من اینطور نیست. صبح زود بیدار میشه، سر کارش میره با این شرایط جسمی که داره. حالا شوهر من فقط ویلچری بودنش نیست، چون ضعف عضله شدید داره، اصلا کلا ضعف بدنی داره، ولی با این ضعف بدنی خودش میگه من نسبت به بچه‌م مسئولم و باید نذارم آرزوی به دلش بمونه، یعنی حس کم بود کنه، و واقعا هم همین بوده. ما هر چی که در توانمون بوده، مخصوصا همسرم با این شرایطش زحمت کشیده تا حالا نذاشته بچه‌م حس اینو بکنه که پدرش ویلچریه یا معلوله.
نرگس خیلی دختر حرف گوش کنیه، شرایط ما رو درک میکنه، میدونه که پدر مادرش معلولیت دارن و خب یه سری محدودیت هایی هست، سختی که ما میکشیم رو درک میکنه، توقعش هم خدا رو شکر بالا نیست.
بابا با چه بازیایی میکنه؟ با هم دو تایی هستی، چه بازیایی میکنی؟
مثلا تنهاییم با هم دبلنا بازی میکنیم، بعضی موقع هم هر بازی میشه قایم موزک هستی.
مثلا دوست داشته باشی بری پارک بیرون ببینی بابا خسته است نمیتونه، میگی بهش بریم یا نه؟
نمیگم. مثلا مامانم بهش امروز گفتم منو ببره همین پارک اینجا، گفتش به جنگ که بریم پارک مثلا سرسر تبینا بریم شهر بزرگ، گفتم نه همین پارک خوبه.
دلت به همین پارک راضی بودی؟ ماما میخواست ببرد یعنی شهر بزرگ جای بهتر، تو چرا نخواستی؟
چون که خسته نشی.
یعنی یه جاهای راحت تر رو انتخاب میکنی که مامان و بابا خسته نشن. آره
آره، پارک راحت تره ولی مثلا شهر بازی پول بده یه عالمه.
پدر یه موجودیه که تمام سختی های زندگی، مشکلات زندگی گردنشه، از مشکلات در واقع فرار نمی کنه، مشکلات به جون می خره برای آسایش و راحتی خانوادهش.
حالا شده کم بیارید مثلا بچه ها نفهمن؟
والا کم از لحاظ مالی که بله خیلی بوده، ولی از لحاظ روحی نیاز به این نیستش که آدم بیان میکنه، ولی واقعا وقتی یه راهی رو ما انتخاب کردیم و نتیجه گرفتیم که باید این راه ما ادامه میدیم تا سرمنزل مقصود، پس کم آوردن معنی نداره. چرا؟ چون واقعا این ما نیستیم که راه رو داریم میریم، در واقع خدا داره راه به ما نشون میده، ما فقط در واقع سالک اون مسیریم. مشکلاتی که ما معلولا مخصوصا اونایی که پدر هستن بالاخره ازدواج کردن با شرایط معلولیت دارن، برای جابجا شدن و رفت آمد ما خیلی سختی میکشیم، و یکی از مشکلات اصلی زندگی معلولا اینه که کار ندارن.
از اینکه تصمیم گرفتید که بچه دار بشید براتون سخت نبود این تصمیمه؟
ببینید ماها بچه دار شدنمون یه فرایندیه که در واقع باید خیلی حساس باشیم به این مسئله، چون خب بیماری ما که ژنتیکیه باید خیلی با مراقبت باشه. بالاخره آینده یه فرد بیگناه دست ماست، ما نباید خودخواه باشیم. به خاطر این من اصلا زمانی که ازدواج کردم اینو با مشورت پزشکم در واقع انجام دادم، که پزشکم هم گفته بود که شما اگر در واقع با شخصی ازدواج بکنید که مشکل ژنتیکی نداشته باشه برای بچه دار شدن هم مشکلی ندارید.
خب ببینید الان مثلا جوانای این دوره زمانهای تحمل رسید سالمن، رو دو تا پاشون هستن، خانم و آقا کار میکنن، وضع مالیشون هم خوبه، اما همش میگن نه بچه نیاریم، بچه جلو زندگیمونو میگیره، جلو تفریحمونو میگیره، بچه مسئولیت داره، پول میخواد، کلی بهانه میارن که بچه دار نشن. شما و خانمتون با این وضعیتتون چی شد که تصمیم گرفتید بچه بیارید توی این مثلا شرایط سخت مالی و اقتصادی جامعه؟
ببینید خب ما یه سری اعتقادات مذهبی داریم، خب این ضمانت شده است از طرف خداوند، هزینه بچه، خرج بچه، برکتی که بچه اصلا تو زندگی میاره خودش خرج خودش رو در واقع خدا خودش ردیف میکنه، خود بچه هم در واقع خیر و برکت فراوون برای پدر مادر میاره. اگر با این دید نگاه بکنیم واقعا ما کاری نیستیم، این خداست که روزی رسونه و تا الان هم خدا رو شکر از این بابت که ما یه بچه‌ای داریم که خدا رو شکر سالمه و روزیش داره میاد ما خوشحالیم.
از اینکه پدر شدی تعریف
من حقیقت شاید نمیدونم حالا این حس مشترک باشه یا اینکه فقط حس من بود، من واقعا خیلی با خودم کرنجار میرفتم که هی مثلا خودم میگفتم حسین پدر، پدر حسین.
وقت دوران بارداری خانم یا نه قبلش؟
آره به این فکر میکردم، گفتم یعنی به من میشه بگه مثلا دخترم به من بگه پدر، چقدر قشنگ میشه. حس قشنگی بود. میدونید ماها چطور بگم براتون، زندگی گذشتمون زندگی سختی بوده، زمانی که به دنیا اومد یعنی انگار اون حس پدری رو تو همون لحظه انگار به من هدیه داده بوده. اونجایی که صداش کردم گفتم نرگس، اسم نرگس رو بردم داشت گریه میکرد، یه دفعه ساکت شد، یه دفعه ساکت شد، انگار به حرف من داشت گوش میداد. خدا این بهترین عمل ما انسانها رو دوست داره، ازدواج کردم به نظر من بهترین عملیه که ما انسانها مخصوصا ما مسلمانها انجام میدیم و خیلی از مشکلات جوانای الان به نظر من همین ازدواجه که خیلیش رو حل میکنه. با این حال من میگم که جنم کار کردن یه مرد باعث میشه که همه این مشکلات حل بشه.
یعنی شما ببرید بایسته با هم بریم که من صدا تو ضبط کنم. الان داریم یکم میریم که این صداها دوشیم، نرگس خانم داره پیلچر بابا رو هول میده، بازه مامانم بیاد دیگه، مامان داشت درست میکردین دستگاه پاشو. شما خیلی نمیشین راه به تام تمرسی؟
نه چرا، من پیاده روی زیاد میکنم، من یه زمانی تیم ملی والیبال نشسته بودم.
جدا؟
یه مدت بعد یه دو دوره قهرمان کشور تو شنا شدم تو جام بازان محلولی، دیگه با ورزش اونس دارم و پیاده روی هم خیلی زیاد.
خب پس چون ورزش میکنین خیلی پیاده روی اذیت نمیکنه؟
نه نه نه، من یه ذره وزنم بره بالا چرا اذیت میشم، ولی سعی میکنم کنترل کنم خودم.
چی میخواستی بگی؟
مفتب من برم بازی کنم اگه میخواستی مستر بکنید.
آره
دیگه
بازی کنم، بیا من اینجا توصیف کنم اینجا رو. ما الان توی پارکیم، آقای تمرسی روی ویلچر نشست، بخوام تمرسی داره حالشو میده. نرگس خان من الان دوید رفته داره یه جای بازی میکنه. زیاد میان پارک هم تمرسی؟
ما بگم زیاد نه، ولی خب هر از گاهی کم هوا خوب باشه نرگسو میاریم، ولی کم پیش میاد که سخته شرایط به هر حال، به ذره جابجا کردنشون، بعد هر پارکی ما نمیتونیم